شد، همچنان که تو تونس شد، مردمشون نخوان حکومت رو اینا کنار میکشن.
بله.
یعنی همیشه در کنار مسئولین نیستن، حد مسئولین اون کشورها نیستن. حداقل ببینید این دو دهه گذشته، خیلی هم تاریخ عقب نخواهیم بریم که سخت باشه بررسیش، این دو دهه گذشته ما همین رو نشون میده که اونهایی که تسلیم شدن
چه عواقبی داشته،
هم حیثیتشون رو از دست دادن، هم خفت و خاری پذیرفتن، هم به اون آرزوهای بلندشون نرسیدن.
ممنونم آقای آصفی، اگه موافق هستید مقام معظم رهبری در همین زمینه هم دقیقاً نکاتی را داشتن که اگه موافقید با هم میشنویم.
بله حتما.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، میترسیدن، هم نفت میداد، هم پول میداد، هم باج میداد، هم تو سری میخورد. امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول میده، هم دلار میده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری میکنه، هم توهین میشنوه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
نکته جالب بود که مقام معظم رهبری اشاره کردن آقای آصفی، قابل بحث است. من خواهش میکنم شما چند لحظه پشت خط تشریف داشته باشید، من مجددا خدمت جناب عالی خواهم رسید. آقای دکتر بصیری،
بله.
نکته ای که آقای آصفی اشاره کردن، اشاره به مصر کردن، و نکته ای که الان مقام معظم رهبری صحبتشون پخش شد در بحث هزینه و فایده است. من میخوام برمیگردم به عقب. اگر خاطرتون باشه در جریان انقلاب اسلامی بحث ترور انور سادات که پیش اومد، امام یک سخنرانی کردن و گفتن اگر ملت مصر درنگ بکنن نهضت اسلامی 3 دهه عقب خواهد افتاد. دقیقاً 3 دهه ایشون اشاره میکنن و مردم مصر هزینه بیشتری میپردازن. درست پایان 3 دهه زمانی بود که موج بیداری اسلامی در مصر اتفاق افتاد و مبارک رو از بین برد. شما ببینید دیدگاه حضرت امام در کنار دیدگاه مقام معظم رهبری انگار از یک نقطه سرچشمه میگیره و یک حرکت رو دارن انجام میدن. نشون میده که ما حرکت ما در مسیر انقلاب اسلامی دقیقاً اون اهداف و بر اساس مانیفستی که حرکت کردیم، درسته؟
دقیقا همین است. ببینید در جهت ما دو مدل حرکت در منطقه در 100 سال یا حداقل 60-70 سال گذشته داشتیم. یک حرکتی بوده که تسلیم می شده و به قول مقام معظم رهبری در واقع حد اکثر هزینه های مادی و معنوی رو می داده، و حرکتی بوده که در واقع می ایستاده، یعنی استقلال طلبی. در جهت دستاوردهای استقلال و ایستادگی و مقاومت در برابر سلطه خارجی هزینه مادی معنوی داره، ولی در برابر دستاوردها قابل قیاس نیست. امروز عزت نفس و کرامتی که ملت ایران در مدل توسعه خود و دستاوردها داره عمدتاً مورد حسرت و قبطه رهبران مستقل کشورهای مثل مصر هست، مثل لیبی هست. بارها این رهبران اشاره کردن که جایگاهی که امروز ایران در منطقه داره، در حوزه علمی، صنعتی، فرهنگی در جهان اسلام داره، واقعا شأن اونها هست و جایگاهی که ما داریم باعث حقارت و سرفکندگی ملت مصر با اون سابقه چند هزار ساله تمدنی هست. این یه واقعیتیش که در واقع این دو مدل حرکت مختلف رو در عمل داره نشون میده.
در واقع یکی دیگه از شقوق مقاومت میتونه بیاد دچار اشتباه محاسباتی نشویم و در برابر قدرت دشمن عقب نشینی نکنیم، همینطوره؟
دقیقا همین هست. یعنی الان حجمه گسترده رسانه‌های مخالف، چه حالا از طریق ماهواره‌ها چه شبکه‌های مجازی، عمدتاً داره تیشه به این ریشه میزنه که مقاومت سرانجامی نداره، هزینه‌هاش در واقع به تعبیر رهبری دستاوردها رو وارونه جلوه دادن یا در واقع تحلیل‌های مخالف واقع کردن، نقاط مثبت و منفی نشون دادن. این مرتب داره تکرار میشه که در واقع ملت و رهبران در این زمینه احساس وادادگی بکنن، عقب نشینی بکنن، و این خب خطر بزرگی هست. گرچه تا الان عمدتاً با ایستادگی مردم و رهبری این خونسا شده، ولی نقطه ضربه همین قسمت هست که اگر نفوذ در این قسمت بشه و اخلال و شک در این مسائل ایجاد بشه، اون زمان است که ضربه رو میتونه به در واقع نظام لا اونا بزنن و ورود کنن. کما اینکه در انقلاب های دیگر و جنبش های دیگر هم از همین در واقع دریچه وارد شدن.
ممنونم آقای دکتر آصفی.
بله.
ما اگر بپذیریم که در 40 سال گذشته بدین طرف جبهه مقاومت فوق‌العاده قدرت پیدا کرده و افزایش پیدا کرده، روی دیگر سکه اینجاست که قدرت نظامی اقتصادی دشمن در حال افول هست. این برداشت درسته؟
بله. ببینید 40 سال پیش جمهوری اسلامی ایران، حالا به عنوان مهمترین کشور جبهه مقاومت کجا قرار داشت، الان کجا قرار داره؟
درست.
شما نگاه کنید اون موقع تقریبا جمهوری اسلامی در همه رعونات اقتصادی خودش، نظامی خودش وابسته به بیرون بود. به هر حال تازه انقلاب شده بود و ما هیچ نبودیم. کشورهای دیگر عضو مقاومت مثل سوریه، مثل لبنان، مثل نهضت‌هایی که در سرزمین های اشغالی هستن، اونها که اصلا محلی از اعراب نداشتن. شما نگاه کنید اسرائیلیا چند تا جنگ رو تحمیل کردن به کشورهای اسلامی و عربی، ظرف اینتر از یک هفته تو هر کدوم از اون جنگ ها پیروز شدن.
درسته.
که دیگه طولانیش شد جنگ های هفت روزه. با کدوم ارتش های ارتشی که مصر اون روز که خیلی قدرتمند بود، قوی هم بود، نسخه اینها رو پیچید. خب این به پشتگرمی آمریکا بود دیگه، به پشتگرمی انگلیس بود. این جبهه الان رشد پیدا کرده. شما سخنرانی های سید حسن نصرالله رو ببینید، بیانی که میکنه، نوعی که با رژیم صهیونیستی حرف میزنه. شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی در همین چند هفته اخیر دو بار حمله کرد. یعنی بار اول که حمله کرد بعد از چهار روز، بعد از حدود 3 یا 4 روز فلسطینی ها 400 تا موشک زدن، وزیر رژیم صهیونیستی درخواست آتش بس کرد، نتانیاهو ناراحت شد.
بله.
اون آتش بس رو شکوند، خودش حمله کرد، بعد با 600 تا موشک مواجه شد و درخواست آتش بس کرد. یعنی یک نهضت در فلسطین اسرائیل رو به زانو در میاره
که حتی کشور هم نیست.
بله؟
که حتی کشور هم نیست.
کشور هم نیست. یه بخش کوچیکی از اونجا رو گرفتن به عنوان متراکمترین سرزمین جهان. بله. نسبت جمعیت به مساحت اصلا تا یه نفس کشیدن اونجا نیست. ببینید یعنی رژیم صهیونیستی الان در مقابل خود فلسطین، اون بخش کوچک، کم میاره. وای به حال جبهه مقاومت. آمریکا بعدش از اینم بدتر هست. آمریکا یه موقع به عنوان ابرقدرت معرفی میشد. یعنی ما دو تا ابرقدرت داشتیم، شوروی اون موقع و آمریکا. الان کسی برای خورده فرمایشات آمریکا بجز دو سه تا کشور حالا ضعیف و مرعوب، بقیه تره هم خورد نمی کنن. آمریکا میخواد سیاستاش رو ببره جلو، نمیتونه. آقای کریس مورفی دیروز یا پیروز یه نکته رو گفت، خیلی جالب بود به نظرم. این برای ما ایرانیا خوبه به این نکته تکنیم فکر نکنیم. ترامپ وقتی صحبت از مذاکره میکنه حال توافقه، آقای کریس مورفی گفت بیش از 2 سال، یعنی بیش از نیمی از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ گذشته، ایشون تو هیچ زمینه نتونسته به توافقی برسه.
درست.
مثال زده، ایران رو گفته، روسیه رو گفته، کره رو گفته، چین رو هم گفته، و بعد اشاره کرده تو 2 سال بعدی هم به هیچ توافقی نخواهد رسید.
خب
این نشون دهنده ضعف آمریکاست. این نشون دهنده این هست که کشورهای دیگه خیلی توجه نمی‌کنن به کاخ سفید. به نظرم رهبری خیلی دقیق فرمودن که یکی از علائم افول آمریکا همین
انتخاب
و وجود آقای ترامپ تو کاخ سفید.
نکته جالبی اشاره کردید. من در همین زمینه می‌خواستم باز با شما صحبت کنم. اگه موافق هستید باز هم بخشای صحبت‌های مقام رهبری بشنوید. در خدمت شما خواهیم بود.
اینی که در وضع سیاسی آمریکا یا در اجتماعی و اقتصادی آمریکا چه اتفاقاتی افتاده و داره میفته، این باید در محاسبات ما وارد بشود. بعضی از خود آمریکایی‌ها این رو باز مجدداً گفتن، بعضی ها میگن افول موریانوار، اینو نویسنده آمریکایی میگه در مورد افول، اقتدار آمریکایی میگه افول موریانوار، یعنی مثل موریانه از درون داره پوک میشه. خود نهادهای درون آمریکا اینو میگن، هم در عرصه اقتصادی اینجوره، هم در عرصه اجتماعی اینجوره، هم در عرصه سیاسی اینجوره.
خب آقای بصیری، صحبت‌های مقام رهبری نکته جالبی داشت. ایشون اشاره کردن افول موریانوار قدرت جهانی آمریکا منجر به سقوط قدرت سیاسی اجتماعی فرهنگی این کشور شده. بفهمید که چرا؟
ببینید، بجهت دموکراسی آمریکایی به دلیل فسادی که در درون اون هست، به دلیل وجود مافیاهای سیاسی اقتصادی نظامی صنعتی زیاده خواهی که جزء ذات این نوع نظام ها هست، در واقع از هسته مردم سالاری و حاکمیت اراده واقعی مردم مدت هاست فاصله گرفته و این یک فساد در موریانوار در اون ایجاد کرده که از بدنه این جامعه‌ای که یک زمانی در واقع بهشت روی زمین یا بهشت روی قله از اون یاد میکردن، به وضعیتی تبدیل شده که 330 میلیون جمعیت رئیس جمهوری رو روی کار میاره که باعث بیابروی یک ملت پیشرفته شده، باعث مضحکه اون شده. یعنی امروز حرکت هایی که آقای ترامپ به عنوان یک شخصیت متزلزل، بی ثبات، غیر اخلاقی، غیر متعهد، هر ساختار بین المللی و حقوقی که بوده رو ایشون به چالش کشته یا اعتبار اون رو ضربه زده، این نشان از این میده که این ساختار یک ساختار به هم ریخته است، فساد اون رو گرفته که چنین آدمی با این وضعیتی به عنوان رئیس جمهور شخص اول مملکت بالا میاد. خب این بزرگترین در واقع نماد و سمبول هست که در بدن این مشکلات هست که چنین شخصیتی در این کشور روی کار میاد.
ممنونم.
و بخش عمده ای از نخبگان آمریکایی ابراز بیابرودی از عملکردهای این آقا میکنن و یا حتی متحدین آمریکا به نوعی با این آقا مشکل پیدا کردن و سازمانهای بین المللی که خود آمریکایی ها در جنگ اول و دوم طراح اون بودن، در واقع منشور ملل متحد، میثاق جامعه ملل رو خود این آمریکایی ها به عنوان یک کشور پیشتاز در بحث اخلاق و حقوق طراحی کردن، امروز در واقع ما میبینیم ایشون اومده جلوی همه اینها ایستاده، اینها رو مضحکی کرده و اعتبار و جایگاه اونها رو به خاطر شخصیت متزلزل خودش به هم ریخته. خب این باعث بیابرویی و در واقع نشان دهنده فروپاشی موریانه‌وار و بی‌پایه در درون ساختار آمریکا هست.
خیلی متشکرم جناب آصفی.
بله.
ما حالا اگه دیدگاه های مختلف نگاه کنیم، شرقی غربی، همه معتقدند که قدرت آمریکایی ها به صورت موریانه وار در حال کاهش و خوردن هست. آیا خود آمریکایی ها این رو نمیدونن؟
چرا؟ یعنی خود آمریکایی ها این رو میدونن، یعنی ادبیاتی که نه تنها رقبای آقای ترامپ میگن، بلکه بعضی از دوستان خود آقای ترامپ، هم حزبی های آقای ترامپ میگن، حاکی از همین هست. ببینید، سابقه نداشته در دموکراسی آمریکایی، در نوع حکومتداری آمریکایی، یک رئیس مجلس آمریکا بیاد بگه من نمیخوام رئیس جمهور استیضا بشه، بلکه میخوام زندانی بشه.
درسته.
ببینید، این حرفو حرفای خیلی درشتیه، یعنی در ادبیات سیاسی معاصر ما اصلا ندیدیم مشابه این رو. شما نگاه کنید، خود نمایندگان مجلس آمریکا بعضی هاشون میگن آقای ترامپ نجات پرسته، یک نوع جدیدی از فاشیست و نجات پرستی هست. حالا مسائل اخلاقی که به کنار، چند وقت پیش نیویورک تایمز مقاله نوشته بود آقای ترامپ تو در زمینه اقتصادم خیلی موفق نبودی، چند بار شرکتاتو به ورشکستگی رسوندی، به برکت سرمایه پدرت تونستی اونجا رو اداره کنی، ازت خواهش میکنیم حیثیت آمریکا رو به ورشکستگی نرسون. اینو روزنامه های آمریکایی دارن میگن. حالا رقبای انتخاباتیشون، امثال آقای ساندرز و اینا که خیلی تندتر صحبت میکنن. یه نمونه دیگه اگر بخوام اشاره کنم که باز تایید فرمایشات رهبری، آقای ترامپ تو همین دو سه روز گذشته رفتن انگلیس.
بله.
شهردار مسلمان لندن
آقای صادق خان،
بله، تندترین صحبت ها رو با ایشون کرد. مهمتر از اون، رئیس مجلس انگلیس حاضر نشد دعوت کنه ترامپ رو بیاد تو مجلس سخنرانی بکنه.
درست.
این برای رئیس جمهوری که خودش ادعا میکنه بزرگترین، مهمترین، قدرتمندترین کشور دنیاست، خیلی سخت و سخیف است. ببینید، انگلیس نزدیکترین متحد
آمریکاست.
شما نگاه کنید تو انگلیس همین اعتقاد هست روی هیئت حاکمه آمریکا، در داخل خود آمریکا هم همین هست، چه میان همحزبی‌هاش که اون حالا چون دارن وارد دوره تبلیغات انتخاباتی میشن سعی میکنن کمتر بگن و بیشتر در رسانه ها و حزب مخالف. به نظرم این اوضاع و این آبروریزی از آقای ترامپ از ماه مثلا شهریور به بعد که وارد مرحله جدی انتخابات میشه آمریکا، اون رو خیلی شدیدتر، عمیقتر و گستردهتر خواهیم دید.
خیلی متشکرم جناب آصفی عزیز که در بحث ما شرکت کردید. برای جناب علی عروضی موفقیت میکنم و بدرود.
زنده باشید. منم برای شما جناب دکتر بصیری و شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم.
ممنونم، خداحافظ شما.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم که تعداد زیادی پیامات کوتاه برام اومده، اس ام اس اومده، نکات مطرح کردن. من قبل از اینکه چند تاشو برای شما بخونم، یک بار دیگه بر درخواست شما شماره تلفن‌ها رو اعلام می‌کنم. 30094 شماره پیامک برنامه، 2786-2094 تلفن گویا، 2265-2465 و 2265-2466 ارتباطات مردمی، و سرانجام www.radioran.ir@radiotehran آدرس اینترنتی ماست. خیلی از دوستان زحمت کشیدن، نکات مختلف کشور تماس گرفتم، من چند تاشو به طور رندومی برای شما میخونم. اعلام کردن که ما در کشور مشکلاتی داریم اما بن‌بست نداریم، نکته‌ای که مقام معظم رهبریمون اشاره کردن. راهبرد ما باید برای رسیدن به نقطه بازدارندگی در همه عرصه‌ها از جمله نظام سیاسی اقتصادی باشه و عملا باعث عقب نشینی دشمن بگردد. مواجهه ما با مسلمانان و دشمنان باید شجاعانه، امیدوارانه، خردمندانه و مبتکرانه باشد. اندیشه مقاومت در برابر دشمن باید مسون بماند و نباید با طرفکنی در برابر طرف دشمن تضعیف شود. البته خیلی تعداد زیادتری است که اگر فرصت شد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. ما کمتر از 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم از تهران با برنامه جمعه با سیاست. آقای دکتر بصیری، من مجددا خدمت جناب علی میرسم. قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح کنم، مهمان دیگری هم داریم، جناب آقای دکتر صادقی از کارشناسان مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق. سلام عرض میکنم آقای صادقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام و عصر بخیر از
بخیر. ممنونم جناب صادقی. من چند تا سوال اقتصادی داشتم که زیمدخل بحث های مقام معظم رهبری بود. خوشحال میشم که اینا رو کوتاه کوتاه بفرمایید. ایشون اشاره کردن که مسئله مهم اقتصادی ما بحث معیشت و اقتصاد مردم هست. بفرمایید که چه راهکاری شما پیشنهاد میکنید برای این مسئله، چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت؟
خب خب در رابطه با معیشت ما باید توجه داشته باشیم که اگر بخوام بحث بسیار کوتاه مدت رو مورد توجه قرار بدیم، برمیگردیم به این نقطه که برای اینکه معیشت مردم دچار خدش نشود چه کالاها و خدماتی رو نیاز دارن و سعی بکنیم که این کالاها و خدمات رو به قیمت عادله در اختیارشون قرار بدیم. در این راستا لازم است که نظارت و مراقبتی از وضعیت بازار کالاها و خدمات صورت بگیره به طوری که آحاد جامعه بتوانن اون نیازهایی رو که دارن با قیمت عادله و نه قیمت اجحافی خریداری بکنن. یه راه حل کوتاه مدته، ولی اونچه که عنوان یه راه حل میان مدت و بلند مدت میتواند متوجه قرار بگیره بحث اشتغال است. ما اگر بتوانیم درایت اشتغالی رو به یک نقطه قابل قبولی برسونیم، به صورت غیر مستقیم میتونیم بگم وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا میکنه، چون تقریبا تو هر خانواری مشاهده میکنیم که یک یا چند نفر نیروی انسانی وجود دارند. نیروی انسانی اگر شرایط کاری مناسب رو پیدا بکنن، درآمدی براشون حاصل میشه و این درآمد رو میتوانن به زخم معیشتی خودشون بزنن.
آقای صادقی،
این شرایط اشتغالی به نظر من یک راهبردی است که میتواند وضعیت معیشت رو بهبود.
خدمتتون عرض کنم، ما موقعی که بحث از چگونگی نقش حاکمیت در بحث معیشت اقتصادی رو میکنه، تلقی که ما میگیم دولت دخالت کنه، و حالی که بحث اینجاست که دولت باید نظارت کنه، برای این کار آیا راهکاری وجود داره؟
ببینید، بله، همونطور که فرمودن دخالت طبیعی است، هم علمی توجیه اقتصادی ندارد و همین که تجربه سالیان نمادی نشون میده که دخالت دولت شرایط رو برای حضور مردم و مردمی سازی اقتصاد مشکل میکنه. بنابراین باید نظارت صورت بگیره، هدایت صورت بگیره، یعنی ما باید حاکمیت دولت رو به سمت جریان نظارتی و هدایتی سوق بدیم و کمتر اجازه بدیم که دولت در مسائل اقتصادی مداخله بکنه.
خب ممنون. این
اتفاق بیفته به نظر من از ظرفیت و امکاناتی که در داخل اقتصاد هست و از جمله امکاناتی که در داخل اقتصاد هست، امکانات مردمی، راحتی میتوانیم در جهت بهبود معیشت مردم استفاده کنیم.
ممنونم. من باز مجددا خدمت جناب علی میرسم. جناب دکتر بصیری، به عنوان نکته آخر از جناب علی، ببینید، ما برای اینکه بتوانیم دست دشمن رو بخونیم و انفعالی و مدافعانه برخورد نکنیم، نیازمند دانستن سناریوهای بعدی اونا، به عبارتی داشتن یک اتاق فکر است. برای این کار چه باید بکنیم؟
ببینید، ما علارغم همه معضلاتی که الان بزن در حوزه اقتصاد داریم، ولی در این 40 سال عملا اون دستاوردهایی که در حوزه سیاست، اقتصاد، در حوزه صنعت، آموزشی داشتیم، به قول مقام معظم رهبری قادر بوده که نظام رو سر پا نگه داره و با تمام این توطئه‌ها و چالش‌ها سربلند در منطقه حرکت کنه. این لازم داره که در دهه 50 اتاق‌های فکر قوی‌تر از گذشته، با توجه به تغییراتی که در منطقه و نظام بین‌الملل رخ داده، و امروز ما تقریبا نظام دو قطبی رو دیگه نداریم که بر اساس اون از لحاظ سیاسی اقتصادی بخوایم حرکت کنیم. یک نظامی است که عمدتاً آمریکایی‌ها میخوان هژمون بشن و تک قطبی رو تحمیل کنن. بر اساس اون، اگر اتاق‌های فکر ما بیاد با توجه به ظرفیت‌های داخل، با توجه به چالش‌ها و تهدید در داخل و خارج، یک بازنگری در برنامه‌های کلان و خرد اقتصادی سیاسی بکنه، به مراتب در دهه 50 انقلاب بهتر میشه با این معضلات روبرو شد و دستاوردهای قابل دفاع‌تر و رضایت بیشتر مردم رو بهتر به دست آورد.
ممنونم جناب بصیری عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
زنده باشید. همچنین بنده
خداحافظ. آقای صادقی، من صحبت‌های مقام معظم رهبری که گوش می‌دادم دو روز پیش، اینو نکته ایشون اشاره کردن، مبنی بر اینکه ما باید به جایی برسیم که نفت رو از خام فروشی دور کنیم، و در یک سبدی بریزیم صرف توسعه عمران کشور بشه. خب این نکته بسیار مهمی است و از ابتدای انقلاب هم به این سمت گفته شده، ولی هیچکس نمیاد یک مکانیزم ارائه بده، یک راهکاری به اداره بده که چه باید بکنیم که به اینجا برسیم.
ببینید، ما در رابطه با نفت باید به دو تا بحث توجه بکنیم، یه بحث در کوتاه مدت و یه بحث در بلند مدت. ما ظرفیت نفت ناچاریم در کوتاه مدت استفاده بکنیم برای اینکه شاهرگ خودمون رو در بلند مدت از نفت بتونیم قطع بکنیم. به هر حال نفت منابعی رو در اختیار ما قرار میده که در تعادل سازی بازار ارز ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. نفت منابعی رو در اختیار ما قرار میده که در جهت توسعه بخش تولید میتوانیم استفاده بکنیم. نفت منابعی رو در اختیار ما قرار میده که میتوانیم صرف عمران و آبادی کشور بکنیم، تجهیزات و ماشینالات مورد نیاز رو بتوانیم در فرآیندهای تولیدیمون مستقر بکنیم و از تکنولوژی های جدید استفاده بکنیم. اما نکته ای که باید بهش توجه کرد اینه که ما این دوره که از نفت استفاده میکنیم و از وقتا مجبور هم هستیم، چاره ای نداریم چون از منابع بین المللی و از سایر منابع اقتصادی برای تامین مالی و سرمایه گذاری ها نمیتوانیم استفاده بکنیم و اجباراً باید نفت رو به فروش برسانیم، اما در دوره بلند مدت باید حتما اون شاهرگ اساسی خودمون رو مجزایی از نفت تعریف بکنیم و در آینده حتما ما باید به این فکر باشیم که اگر یه شرایطی پیش اومد که نتوانستیم نفت رو بفروشیم، اقتصاد ما در جا نزنه و شرایط
به طور طبیعی گزینه بعد این سوال هست که آیا این ممکن به تقویت پول ملی کمک کنه؟
طبیعیه. ببینید، ما یکی از چیزهایی که در رابطه با ارزش پول ملی بهش میرسیم اینه که ارزش خارجی پول ملی رو باید مراقبت بکنیم ازش. مثل این ماهای اخیر در امسال و چند ماه سال گذشته، خب ارزش پول ملی بر حسب خارج کاهش پیدا کرده و این کلن ارزش پول ملی ما رو دچار تهدید میکنه. باید در رابطه با متعادل سازی بازار ارز بتوانیم اقدامات لازم رو انجام بدیم. به هر حال ما یه تقاضای مثلا حدود 60-70 میلیارد دلاری داریم که باید این تقاضا تامین بشه و بخشی از این تقاضا رو باید از طریق صادراتمون و بخشیشو بل اجبار مجبوریم از طریق صادرات نفت تامین بکنیم. اما توجه داشته باشیم این جریان رو نباید اجازه بدیم که خیلی طولانی بشود و همیشه برای متعادل سازی بازار ارز به منظور اینکه ارزش پول ملی رو حفظ بکنیم از ظرفیت نفتمون استفاده بکنیم، بلکه برای متعادل سازی بازار ارز و تقویت پول ملی باید توسعه صادرات غیر نفتی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و در اون صورتی که اون ارز مورد نیاز رو با فروختن کالاهایی که تو بازار جهانی نسبتاً هم مزیت نسبی داریم بتوانیم تامین بکنیم و در اون صورت وقتی که ارزش خارجی پول ملیمون رو بتوانیم کنترل بکنیم، ارزش پول ملی در کل از اون حفاظت به صلاح خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب آقای صادقی عزیز که در بحث مشارکت کردید. آرزوی موفقیت میکنم. در حد یک دقیقه یک جنبندی کوتاه بفرمایید.
ببینید، ما اگر که شرایط سال گذشته و شرایط امسال رو مقایسه بکنیم، آمریکایی‌ها دو نقطه رو عمدتاً انتخاب کردن برای اینکه ما رو ما فشار بیارن. یکی همین بحث بازار ارز است و یکی هم فروش نفت است. ما اگر بتوانیم در رابطه با فروش نفت مکانیزمایی رو انتخاب بکنیم که به هیچ وقت تحت تاثیر این فشارها قرار نگیریم و از جمله راه اندازی بورس انرژی، به نظر من بورس انرژی باید فعالتر از گذشته دست به کار بشود و کمک بکند به اینکه آمریکایی‌ها نتوانند فشار لازم رو روی فروش نفت ما داشته باشند و از اون طرف هم بتوانیم منابع ارزی کافی رو از اون طریق به دست بیاریم و تزریق کنیم به بازار.
سپاسگزارم و خداحافظ شما. بسیار متشکریم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث کلیدی سیاسی اقتصادی رو شنیدید. جناب آقای دکتر آصفی، سخنگوی اسبق وزارت خارجه، محمد علی بصیری، استاد دانشگاه.